رادیو 51، شماره 8، ژئوپلیتیک آلمانی. رادیو 51 جایی که نظریه ژئوپلیتیکی معرفی و کاربرد عملیشون توسط قدرت ها تحلیل میشه. همطور که در پادکست های قبلی عرض کردم، دانش ژئوپلیتیک یه شیوه تحلیلیه که در اون جغرافی، علوم سیاسی و تاریخ عوامل بنیادی این گونه تحلیلن. عمده نگاهش بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاسته، یا به عبارت ساده تر قدرت و تقسیم اون در جهان. از نظر تاریخی میشه گفت دو شاخه عمده ژئوپلیتیک وجود داشته. یکی ژئوپلیتیک آلمان که شامل فریدریش راتسل و کارل هاسوفر میشه. دومیش ژئوپلیتیک انگلوساکسن که آلفرد ماهان، هالفورد مکیندر و نیکولاس سپایکمن که دربارهشون صحبت کردیم در گذشته. از جانورشناس و جغرافیدان آلمانی فریدریش راتسل، متولد 1844 و وفات 1904، به عنوان بنیانگذار ژئوپلیتیک آلمان اسم برده میشه. او به شدت تحت تاثیر داروین و هربرت سپنسر، زیست شناس، مردم شناس و جامعه شناس انگلیسی که کلمه تنازع بقا یا همون survival of the fittest رو برای اولین بار در بنیانهای زیست شناسی به کار گرفت. آقای سپنسر در حقیقت تکامل رو به عرصه جامعه، اخلاق و فرهنگ آورد و دفاع کرد. همون چیزی که به طور عموم بهش میگن داروینیسم اجتماعی. فریدریش راتسل معتقد بود که آدم‌ها همیشه در تقلا برای به دست آوردن فضای بیشترند. او از مرزهای دینامیک و در حال تغییر حرف میزد. میگفت مرزهای یک کشور همیشه تغییر میکنند، چون مردم به دنبال فضای حیاتی بیشترند. ولی اثرگذارترین و در این حال جنجالی ترین فرد نماینده این نظریه، یعنی نظریه فضای حیاتی یا همون آلمانی بهش میگن لیبنزراوم، کسی نیست جز کارل هاوسوفر. کارل ارنست هاوسوفر در 27 اوت 1869 در شهر مونیخ به دنیا اومد و در تاریخ 10 مارس 1946 هاوسوفر و همسر یهودیش با خوردن آرسنیک دست به خودکشی زدن و همسرش خودشو در گوشه‌ای از ملکشون در ایالت باواریا به دار زد. هاوسوفر در یک خانواده هنرمند و دانشگاهی به دنیا آمده بود. پس از پایان دبیرستان وارد مدرسه نظام مونیخ شد و در آکادمی جنگ به دسته توپخانه پیوست. پس از ازدواج با مارتا مایر یهودی باید بگم، صاحب دو پسر شدند، آلبرشت و هاینز. آلبرشت که خودش جغرافیدان و دیپلمات بود، عضو یک گروهی بود به نام مقاومت علیه نازیسم. بذارید داستان غم‌انگیز آلبرشت رو اول مقداری بهش بپردازیم. آلبرشت در کلاس ژئوپلیتیک با رودولف هس از اولین هواداران هیتلر و معاون هیتلر در زمان صدر اعظمی و از دوستان نزدیک پدرش یعنی کارل هاسوفر آشنا شد در کلاس ژئوپلیتیک. این آشنایی بعدها بهش خیلی کمک کرد تا طبق توی گیومه قانون نورنبرگ که او را نژاد مخلوط شناخت، میشلینگ به قول آلمانی ها، چون مادرش یهودی بود، از این حالت بهش کمک کرد که نجاتش بده و برای او یک به اصطلاح گواهی توی گیومه گواهی خون آلمانی صادر کرد. یعنی این آدم نژاد اصیل آلمانیه. آقای هس در این زمینه بهش کمک کرد. هاسوفر در جریان مذاکرات مخفی رودولف هس با فرانسوی ها و انگلیسی ها مشوق رودولف هس بود و حمایتش میکرد. به خاطر همین تشویق کردن میشه گفت بختش برگشت و تحت سوء زن قرار گرفت و چند هفته در زندان بود و تحت مراقبت گشتاپو، اون سازمان امنیتی معروف آلمان در زمان هیتلر. او سرانجام به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از شکست فاجعه بار نظامی و سیاسی آلمان باید هیتلر رو کنار زد و پس از لو رفتن جریان سوء قصد به هیتلر مدتی مخفی شد، ولی سرانجام در سال میشه گفت در دسامبر 1944 بازداشت شد و شب 22 به 23 آوریل، یعنی دقیقا همون شبی که ارتش سرخ وارد برلین شده بود، آلبرشت هاسوفر به همراه دو نفر دیگه توسط نیروهای اس اس که یک گروه شبه نظامی تحت رهبری هیتلر بود با شلیک گلوله به گردنشون کشته شد و جسد او روز 12 ماه می همون سال توسط برادرش هاینز هاسوفر پیدا شد. اجازه بدید برگردیم دوباره به پدر آلبرشت، یعنی کارل هاسوفر. در نوامبر 1908 او به عنوان وابسته نظامی و مدرس توپخانه به همراه همسرش به توکیو رفت و مورد استقبال امپراتور وقت ژاپن قرار گرفت. در این سفر با آدم‌های مهمی از دنیای سیاست و ارتش آشنا شد. در پاییز 1909 به همراه همسرش به مدت یک ماه به کره و ناحیه منچوری چین به مناسبت تأسیس راه آهن سفر کرد و در ژوئن 1910 از طریق روسیه وارد آلمان شد. این سفر تأثیر زیادی روی نظریات ژئوپلیتیکی اون گذاشت. پس از بازگشت از این سفر دچار ناراحتی ریه شد و به مدت 3 سال از خدمت در ارتش معاف گردید. در این مدت، یعنی از سال 1911 تا 1913، روی دکترای فلسفهش کار کرد. عنوان تزش این بود توی گیومه: تأملی بر توانایی های ارتش ژاپن، موزه جهانی و آینده آن. گیومه بسته. با این تز موقعیت او به عنوان بزرگترین کارشناس خاور دور در آلمان تثبیت شد و در این دوره بود که مجله معروف ژئوپلیتیک رو راه انداخت که تا پایان جنگ دوم انتشارش ادامه پیدا کرد. منظورم جنگ دوم جهانیه. در طول جنگ جهانی اول آقای هاسوفر به عنوان فرمانده تیپ در جبهه غرب خدمت کرد و در سال 1919، یعنی همون سالی که قرارداد ورسای امضا شد، با عنوان سرلشکری بازنشسته شد. پس از جنگ و شکست آلمان و قرارداد ورسای به نوعی دچار دلسردی و ناامیدی شد. در همین موقع بود که یه جورایی دوستی بین او و جوانی به نام رودلف هس به وجود اومد. این دوستی و آشنایی به این ایده دامن زد که رابطه نزدیک بین هاسوفر و هیتلر وجود داشته. پس از بازنشستگی که دوباره وارد کار آکادمیک شد. او اعتقاد داشت عامل اصلی شکست آلمان در جنگ جهانی اول اطلاعات کم آلمان ها از جغرافیا و دانش ژئوپلیتیک بود. از این پس علم سیاست و علم جغرافیا حوزه های اساسی مورد تمرکز و مطالعه او قرار گرفتند. دوستی هاسوفر و هس پس از روی کار آمدن نازی ها ادامه پیدا کرد. هس کمک های زیادی به او و همسر یهودیش در ارتباط با قوانین نژادی نازی ها کرد، همطور که برای پسرشون این کار کرده بود. نتیجه مطالعاتش در زمینه ژئوپلیتیک او را به این بنیانهای اساسی رسوند. 1. خودکفایی اقتصادی کشور. 2. فضای حیاتی یا همون لیبنزراوم. 3. بلوکبندی های ترا اقلیمی یا همون ترانسکانتیننتال و کلان منطقی یا همون ریجنالیزم، که هر کدام از بلوک ها یک نیروی برتر و مسلط دارند، و قلمرو پیرامونی، مثلا قاره آمریکا به سرکردگی خود آمریکا، کشور آمریکا، قاره اروپا آفریقا به سرکردگی آلمان، یعنی عمده ترین نیروی برتر توی قاره آفریقا و اروپا آلمانه، پان روسیه به اصطلاح به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی، خاور دور به سرکردگی ژاپن. این اساس تئوری هاسوفر و بر اساس این او اتحاد بین روسیه، آلمان و ژاپن رو بهترین اتحاد برای مقابله با قدرت دریایی انگلستان میدونست. او اعتقاد داشت انگلستان در طول تاریخ همواره سعی داشت از اتحاد آلمان و روسیه جلوگیری کنه. البته تو پرانتز باید بگم امروز این وظیفه به عهده آمریکاست که نمیذاره بین آلمان و روسیه اتحاد وجود بیاد. بنابراین تمامی قدرت آلمان باید متمرکز بشه روی انگلستان تا بتونه بازوهای انگلستان رو در سراسر جهان قطع کنه. میگن که هاسوفر در زندان با هیتلر ملاقاتی داشته وقتی که هر دوشون تو زندان بودن، و کتاب جغرافیای سیاسی فریدریش راتسل رو به هیتلر که مشغول نوشتن کتاب نبرد من یا همون ماین کمف بود هدیه داده. هیتلر از کتاب خیلی خوشش اومده بود. میگن بعدها رابطهشون به سردی گرایید، چون مارتا همسر هاسوفر یهودی بود. دلیل اصلی سردی رابطه همسرشون، همسر هاسوفر بود. ولی اگه درستر نگاه کنیم عمده ترین اختلافشون به نظر کارشناسا در این بود که هاسوفر معتقد بود که اگه آلمان با اتحاد شوروی متحد بشه به هارتلند دسترسی پیدا خواهد کرد و از این طریق میتونه حکومت جهانی تشکیل بده، در حالی که هیتلر برعکس حمله به شوروی رو بنیان پیشرفت خودش میدونست و به همین دلیل بود که سال 1941 به شوروی حمله میکنه. همطور که عرض کردم عقاید ضد و نقیض زیادی درباره هاسوفر وجود داره که لزوماً نمیتونم درست باشم و قصد من دفاع از کسی نیست، فقط میخوام با نظرات خود هاسوفر توضیحی در این رابطه ارائه بدم. به نظر بعضی کارشناسان بی‌طرف برداشت و به کارگیری نادرست نظریات هاسوفر توسط حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به رهبری هیتلر باعث شکست آلمان شد. به عنوان مثال 1. هاسوفر در صدد اتحاد با شوروی بود، در حالی که هیتلر از بریتانیا تمجید میکرد با خواهان مبارزه با شوروی. برداشت هاسوفر از نظریه راتسل یعنی لبنزغام یا فضای حیاتی، فضای جغرافیایی که سرنوشت ملتی رو تعیین میکنه، نه نژاد. در حالی که برعکس در نظر هیتلر این نژاده که بر فضای جغرافیایی ارجحیت داره. هاسوفر حمله ژاپن به چین در سال 1932 رو اشتباه میدونست. او همچنین حمله ژاپنی ها به پرل هاربر رو رد میکرد، در حالی که هیتلر از این عملیات تمجید میکرد. حمله به، تو پرانتز بگم اینجا، به پرل هاربر، یک پایگاه دریایی آمریکا در هونولولو در ایالت هاوایی، که توسط نیروی هوایی ژاپن در 7 دسامبر 1941 بهش حمله میکنه و این حمله در اون تاریخ اتفاق میفته. این حمله باعث ورود آمریکا به جنگ میشه که تا اون زمان بی‌طرف بود. در این حمله غافلگیرانه به ناوهای آمریکای مستقر در پایگاه پرل هاربر 2403 نفر کشته شدند و 1178 نفر زخمی. مستندهای زیادی در این رابطه هست که دوستان میتونن تماشا کنن. هاسوفر هیچ وقت عضو حزب ناسیونال سوسیالیست نشد، ولی به ایدئولوژی آن تمایل داشت. او به همراه پسرش آلبرشت در تسهیل اتحاد آلمان و ژاپن کمک کردند. در کنفرانس مونیخ در سال 1938 مشاور هیتلر بودن هر دوشون. خلاصه این که مناسبات بین ژئوپلیتیک آلمان و حزب ناسیونال سوسیالیست بسیار پیچیده‌تر از اونیه که ادعی میدن. تعداد قابل توجهی از تزهای هاسوفر همین امروز در توسط قدرت‌های برتر جهانی من جمله آمریکا استفاده میشه. پایان تراژیک زندگی شاید گواه دیگه‌ای باشه به غلط بودن اون برداشت‌ها، به نادرست بودن اون برداشت‌ها که ازش حرف زدیم. ظاهراً یک سال پس از جنگ، پس از کسب آزادی از دست متفقین و بازگشت به جنوب آلمان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در حالی که مشتی از خاک زادگاهش باواریا رو در مشت داشت، خودش و همسرش به حیات خودشون پایان دادند.